أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام اول که بحث از انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار اصل نکاح و اینکه تواری و عوارضی باعث می شود نکاح یک حکم دیگری پیدا بکنه، درباره وجوب و حرمت نکاح به سبب عوارض و تواری و امثله ای که مرحوم سید یا دیگران ذکر کرده اند مطالبی رو عرض کردیم. قسم سوم نکاح مکروهه. گاهی نکاح به سبب بروز برخی تواری و حالات کراهت پیدا میکنه. مثالی که برای این مورد میتوان ذکر کرد، طبق اون چه صاحب حدائق گفته اند، از زیادت و علل واحده عند الشیخ، این طبق نظر شیخ رحمت الله علی زائد بر یک زن رو به عنوان یک نکاح مکروه ذکر کرده. این حالا ممکنه در برخی از شرایط چنین عرض به حضور شما حکمی پیدا بکنه. مرحوم سید فقط فرموده اذا کان فعله موجبا للوقوع فی مکروه، مثال خاصی ذکر نکرده، فقط گفته نکاح مکروه اون نکاحی است که اگر انجام بشه موجب وقوع در مکروه باشد. خب اگر این رو به عنوان کلی بخوایم ذکر بکنیم، همون بحث هایی که در مقدمه واجب و مقدمه حرام گفته شد اینجا هم جریان پیدا میکنه، چون مقدمه مکروه لزوماً مکروه نیست. اگر اونچه مرحوم سید فرموده بخوایم ملاک قرار بدیم، این با مشکل مواجه میشه. اینکه نکاح باعث وقوع انسان در مکروه بشه، این باعث کراهت نکاح بشه، فیه نظرون، چون حتی اگر این چنین باشه فوقش میشه مقدمه مکروه، و مقدمه مکروه هم کراهت نداره مگر همون چیزی که در باب مقدمه حرام گفتیم، که فعل مقدمه قهرن یا اضطرارن انسان را در فعل حرام بیاندازه. اینجا هم بگیم فعل نکاح قهرن یا اضطرارن انسان را گرفتار یک فعل مکروه بکنه. علی ای حال شاید مثال بهتر و مورد بهتر همونی است که صاحب حدائق گفتند، از زیادت و علی الواحده عند الشیخ، حدائق الناظره جلد 23 صفحه 17. بله چی؟
کراهت در منکوه.
نه نه نه، این به منکوه کاری نداره. کراهت منکوه بعدنه. اون کراه، نه نه نه، کراهت به اعتبار منکوه عرض به حضور شما یعنی نکاح با زنی که یه خصوصیاتی داره که مثلا عقیمه، اون به اعتبار منکوه میشه. اما این از زیادت و علل واحده اصل نکاح رو داره میگه، به اعتبار منکوه نیست. کدوم شیخ رو میگی تو؟ خب خب همین دیگه. ببینید استحباب در عرض به حضور شما زیاده بر واحده است، شاید یه همچین مثلا برداشتی رو کردن. البته من حالا عبارت شیخ رو ندیدم. آره اونو یادمه، اینجا عبارت شیخ طوسی رو هم خوندیم که استحباب در ترک نکاحه. ببینید اینجوری فرمودن، استحباب نه در واحده. تعبیر شیخ طوسی این بود، اون این عبارتی که اینجا به اصطلاح آوردیم، استحباب در ترک نکاح هست برای کسی که لا یشتهی فلن نسا. خب استحباب ترک خواستن بگن ملازمه با کراهته، این عبارت اخرای کراهته، نه مطلق زیاده علل واحده. از زیاده علل واحده عرض به حضور شما مثلا برای کسی که لا یشتهی الا اکثر من واحده. اونی که مرحوم شیخ تو اون عبارت ما خوندیم، شیخ طوسی استحباب ترک نکاح به طور کلی برای کسی که لا یشتهی الانسا، برای کسی که میلی نداره عرض به حضور شما، خب استحباب ترک، یا حتی به عکس میل به عدم داره اصلا. دقت فرمودید، از استحباب ترکش کراهت را مثلا استفاده کردن. این مثال بهتره تا اونچه که مرحوم سید فرمودن که اذا کان فعله موجبن للوقوع فل مکروه. این اشکال داره، این راجعه به نکاح مکروه. اما نکاح مباح، باز عبارت مرحوم سید در عروه این است: وقد یکون مباحن کما اذا کان فی ترکهی مصلحتون معارضه لمصلحت فعله مساویه لها. میگه گاهی نکاح مباح میشه، مثل این که ترک نکاح یه مصلحتی داشته باشه به اندازه مصلحت فعل نکاح، یعنی هم در ترک نکاح مصلحت باشه هم در فعل نکاح، و مصلحت هر دو یکسان باشه. اگر مصلحت نکاح نکردن مساوی باشه با مصلحت نکاح کردن، در این صورت این نکاح میشه مباح. خب به نظر میرسه همانطوری که برخی از محشین به مرحوم سید اینجا اشکال گرفتند، اینم مثال برای مباح نیست. مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه دارن اینجا بر عبارت سید که فل حکم بالاباحه لذالک مسامحتون غیر خفیه، این که به خاطر این جهت که ترک نکاح یه مصلحتی به اندازه مصلحت فعل نکاح داشته باشد، این یه مسامحه واضح و آشکاری درشه. خب در اونجا دیگه توضیح ندادن، گفتن مسامحه غیر خفیه است. این در عروه جلد 5 صفحه 484 عرض به حضور شما، تعلیقه شماره 1. خب منظور چیه اینجا؟ اشکال موردی که مرحوم سید ذکر کرده ان چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. ببینید دقیقاً این که مرحوم سید می‌فرماید اذا کان فی ترکه مصلحه، معناش این است که ترک نکاح بشه مستحب. اگر یک فعل یا ترکی یه مصلحت غیر ملزمه داشته باشه، این میشه مستحب. واجب اونیست که یه مصلحت ملزمه داشته باشه. مکروه اونیست که یه مفسده غیر لازمه الاجتناب داشته باشه. حرام اونیست که یک مفسده لازمه الاجتناب درش باشه. خب به حسب قاعده اگر ترک نکاح یه مصلحتی داشته باشه، این به معنای این است که ترک نکاح مستحب بود. خب اگر در برابر در مقابل این فعل نکاح هم یه مصلحت غیر ملزمه داشته باشه، این معناش اینه که نکاح هم مستحب است. اگر گفتیم در ترک نکاح یه مصلحتی است و در فعل نکاح هم یه مصلحتی است که هر دو غیر ملزمه هستن، معناش اینه هم ترک نکاح مستحب است هم فعل نکاح مستحبه. و هنگامی که این دو مصلحت یکسان باشه، بین دو استحباب تضاحم پیش میاد. تضاحم الاستحبابین غیر از اباحه است. در اباحه فی الواقع نه مصلحتی وجود دارد نه مفسده، نه از نوع ملزمش و نه از نوع غیر ملزمه. مصلحت و مفسده ای درش نیست. خب پس اونچه که مرحوم سید اینجا به عنوان مورد نکاح مباح ذکر کردن، به نظر میرسه این هم خالی از اشکال نیست، همونطور که مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجا این حاشیه رو به عبارت مرحوم سید زدن. لذا چه بسا اون مثالی که در عبارت صاحب حدائق آمده این بهتر باشه از اون چه مرحوم سید گفتن. عبارت صاحب حدائق اینه: و اما المباح فهو ما ادا ذلک، یعنی غیر واجب و غیر حرام و غیر مستحب و غیر مکروه. خب اینم البته خالی از اشکال نیست، چون ما ادا ذلک یعنی چی؟ یعنی نکاح غیر واجب، غیر حرام، غیر مستحب، غیر مکروه. خب سوال اینه، این نکاحی که مورد نظره آیا عرض به حضور شما عنوانی و یک حالتی و یک چیزی برش عارض شده یا نشده؟ اگر چیزی برش عارض نشده باشه که همون استحباب ذاتی خودش ثابته، چون ما اینجا به نسبه علت تواری داریم نکاح را بررسی میکنیم. اگر چیزی برش عارض نشده باشد، شده باشد، بالاخره ملاک اباحه چیه اینجا؟ بگیم هر چه غیر از این، یک باز معیار روشنی برای نکاح مباح نیست. ولی در ادامه صاحب حدایق فرموده و ابن حمزه فرض الاباحه ایزن لمن یشته نکاح ولا یقدر علیه او بالعکس. میگه مباح، عرض به حضور شما نکاح مباح مثالش اونجا ایست که کسی اشتهاء به نکاح داره ولی قدرت بر اون نداره. یا به عکس، لمن یقدر علی نکاح ولا یشتهی الی، قدرت بر نکاح داره اما اشتها نداره، قدرت بر نکاح داره ولی اشتها نداره. نکاح مباح را عرض به حضور شما به این مورد مثال زدن. بعد در ادامه می فرماد و جعلهو، یعنی ابن حمزه، مستحبن لمن جمع الوجهین و مکروهن لمن فقده هما، برای کسی که اشتها ندارد، اشتها دارد و قدرت دارد، نکاح مستحب. خب این که باز به اصل نکاح میخوره، مثلا نکاح مستحب برای چنین شخصی است. این که نکاح عرض به حضور شما استحباب داره، هرچند ما گفتیم استحباب نکاح مشروط به اشتها نیست، و کسی که نه اشتها داره و نه قدرت بر اون، اینو میگه چی؟ نکاح مکروه. اینو مثال زد، اینم در حدائق جلد 23 صفحه 17. پس ببینید مثالی که مرحوم سید زده لا یخلو ان اشکاله، مثالی که خود صاحب حدائق برای اباحه زده، برای نکاح مباح، اینم معیار روشنی به دست ما نمیده. مثالی که ابن حمزه زده و صاحب حدائق از قول او نقل کرده، یعنی کسی که اشتهاء به نکاح داره ولی قدرت نداره، این حالا شاید از اون دو مثال بهتر باشه، اما اینم تمام شاید نباشه، چون بالاخره کسی که اشتهاء الی نکاح داره، این نکاح براش یه مصلحتی داره، اما کسی که قدرت بر نکاح نداره، این شاید نکاح براش یه مفسده‌ای داشته باشه. خب اینجا بین مصلحت و مفسده یک تزاهم و تعارضی پیش میاد، و چون در یک اندازه هستند، عرض به حضور شما این از این بابت بگیم که خب به قول عوام این مصلحت به اون مفسده در بشه نکاح مباح، مثلا به این عنوان مثلا شاید بتوانیم بپذیریم. نه اونا که ببین مثلا اغراض اونا جز اغراض نکاه، نکاه این که حالا کسی میخواد دعوای دوتا قبیله بخوابه، اون یه قرضیست که داره از طریق نکاه اونو تعقیب میکنه، اون ربطی به نکاه نداره. این که نه نه اون ببینید این که یه کسی از قبل مثلا نکاه بخواد یه مشکلی از خودش حل بکنه، اون دیگه اصلا به اصطلاح به اغراض شخصی برمیگرده، به خود طبیعت نکاح حتی به اعتبار. اگر منکوهه یه شرایطی که تو روایات گفته که خوبه اینجوری باشه، به اون اعتبار میتونیم بگیم مستحبه که حالا عرض میکنه. بله آن اونا بحث ببینید، اونا تو میره تو خونسا، ببینید اونایی که هم جنس گرا هست اونا میره توی ببینید یا گفتن تو خونسا دیگه، خونسای مشکل رو فقط الحاق نمیتونن بکنن، اما این آدما میشن خونسا از علاماتی که دارن یا ملحق به مردشون میکنن یا ملحق به زن، اون دیگه میره اونجا. اما قسم پنجم نکاح مستحب، عنایت بفرمایید منظور از این نکاح مستحب یعنی نکاح به حسب تواریست، نه اصلش و با قطع نظر از تواری، چون نکاح اصلا فی نفسه و با قطع نظر از تواری مستحب ذاتن، اونو بحثشو گذرونده. اینجا بحث اینه که به عنوان یک چیزی که بر اون عارض شده یک استحباب عارضی هم پیدا بکنه. مرحوم سید دیگه متعرض این جهت نشده، یعنی توی ابتدا گفته ینقسمو به اقسام خمسه به اعتبار احکام تکلیفیه، اما وقتی میخواد نمونه ها و موارد رو ذکر بکنه برای نکاح مستحب دیگه مثال و مورد ذکر نکرده، یعنی در واقع به بیان چهار قسم اکتفا کرده، فقط نکاح واجب و حرام و مکروه و مباح را گفته، دیگه مستحب را متعرض نشد. چه بسا وجه عدم تعرض سید در عروه به این قسم از اقسام پنجگانه این است که دیده نکاح تارتن عوارضی گریبان او رو و اطراف اون رو میگیره و اخرا هیچ عوارضی و تواری نسبت به نکاح شکل نمیگیره. گفته اگر یک سری امور نکاح را با یک عنوان جدید مواجه بکنه، مثل حالا مواردی که گفتم، یه چیزی یه نکاحی بشه مقدمه واجب، یا نکاحی بشه مقدمه حرام، یا نکاحی بشه مقدمه مکروه، یا نکاح مثلا به تعبیر ایشون فی ترکهی مصلحتون معارضه لمصلحت فعله مساویه لها، خب اینا حالات تواریه که به نکاح یک حکم جدید میده. حالا اگر هیچ یک از این تواری پیدا نشد، نکاحی نه مقدمه واجب بود نه مقدمه حرام بود نه مقدمه مکروه بود و در ترکش هم مصلحتی که به اندازه مصلحت فعلش باشه وجود نداشت، خب این بر همون استحباب ذاتی خودش باقی میمانه و همون استحباب فعلیت پیدا میکنه. بعید نیست علت عدم ذکر نکاح مستحب در اینجا با اینکه از قبل این رو به عنوان یکی از اقسام پنجگانه نکاح گفته این باشه. علی‌ای حال مثال برای نکاح مستحب نزده ایشون، ولی با صاحب حدائق در عبارتشون یه موردی را به عنوان نکاح مستحب ذکر کرده، یعنی نکاحی که استحباب خودش را به خاطر عروض یک عنوان دیگر پیدا کرده و اونم نکاح القریبه علا قولن، قریب با قاف، نکاح با خیشاوند، ازدواج با فامیل علا قولن، چون در مورد ازدواج با فامیل اختلافه. برخی میگن اولا اینه ترک بشه به خاطر ارشاداتی که در روایات به این مسئله شده، ولی برخی معتقدن نه، نکاح با خیشاوند اولاست. حالا این طبق اون قولیست که نکاح با خیشاوند را اولا می داند، میگه این مستحبه. ببینید اصل نکاح مستحبه، اما یه عنوان جدید هم که پیدا بشه باز یه استحباب عارضی پیدا میکنه و اونم نکاح با خیشاونده، یعنی مستحبه. چرا؟ للجمع بین صلت رحم و فضیلت نکاح. صاحب حدائق میگه برای اینکه بین دو چیز جمع شده اینجا، یکی اصل فضیلت نکاحه، یکی صله رحمی که به هر حال از قبل این نکاح محقق می شود. و نسبه یعنی صاحب حدائق این قول را به شهید در قواعد نسبت داده، میگه شهید در قواعد مثال برای نکاح مستحب به نکاح با خیشاوند زده. اینم در حدائق الناظره جلد 23 صفحه 17. کی؟
چون الان چه برمونه که بعضی ها آیلن به این نکاح با عقربا،
آره
خوبه، بعضی ها میگن نه،
آره آره،
ولی اونجا خودشون میگه که
شهید درسته،
فامیل باشه لیکن فامیل دور باشه،
آره
تو روایت تاکید شده فامیل نزدیک.
این یکی از وجوه جمعه، از حضور شما فامیل باشه اما دور باشه، این تفصیل بین بعید و قریب یه بچه. وجوه دیگه هم گفتن، مثلا از جمله وجوهی که گفتن این است که از حضور شما یه بیماری یا مشکل خاصی نباشه مثلا در فامیل، اینو تو بعضی روایات داره، گفتن نکاح با قریبه، قریبه با قاف، نکاح با خیشاوند اگر یه مشکل و بیماری خاصی نباشه این اولاست، ولی اگر مثلا یه بیماری وجود داره، بیماری نه سرماخوردگی یا یه بیماری که عرض به حضور شما، این ممکنه اون وقت در اثر این ازدواج این بیماری شکل شدیدتری پیدا کنه و تو بعضی روایات هم داره که بچه هایی که از این راه متولد میشن مثلا ضعیفن، رنجورن، این مال اونجاییست که یک بیماری خاصی وجود داشته باشه. علی‌ای حال اینو به عنوان یک به اصطلاح مثال میتونیم بپذیریم. تا اینجا اقسام پنجگانه نکاح به اعتبار تواری و عوارض یک به یک مورد بررسی قرار گرفت. اما مقام دوم فنقسام نکاح بالاقسام الخمسه به اعتبار المنکوحه. ببینید یه تقسیم دیگه ای مرحوم سید اینجا کردن، نکاح را تقسیم به پنج قسم کردن، منتها نه به اعتبار خود نکاح بلکه به اعتبار اون زنی که مرد اختیار میکنه. بعد باز پنج تا مثال اینجا ذکر کردن. خوب دقت کنید، یعنی نکاح نه به اعتبار ناکه نیست. نه این که نکاح مخلوط کرده بودن، مثلا عرض به حضور شما نکاح بله بله بر خود نکاح، مثلا نکاح منجر به ترک یک واجبی بشه اینجا نه خب ممکنه برای منکوه باشه، منکوه باشه فرق نمی کنه. اگر برای من برای زن یه همچین چیزی پیش بیاد، یه نکاحی مقدمه واجب باشه، یه نکاحی مقدمه حرام باشه، یه نکاحی مقدمه مکروه باشه، نکاحی ترکش مصلحتش مساوی مصلحت فعل باشه، این کجاش ناکه؟ این برای هر دو ممکنه اتفاق بیفته. اون نه خیر نه اون حالا من اشاره میکنم. یه تقسیم سومی هم اینجا ممکنه که بگیم نکاح به اعتبار ناکه هم به پنج قسم تقسیم بشه، یعنی در واقع سه تا تقسیم بشه. اون چه تا به حال گفته شد نکاح به بدون یعنی یک آرزهی، یک تاریهی، یک چیزی آرز بشه که خود نکاح با قطع نظر از مرد یا زن. این تقسیم دوم که مرحوم سیدم گفته به اعتبار منکوه هست. نه ولی بنده جوری تقریر کردم که اینجا به این مشکل بر نخورم. حالا عرض میکنم راجع به ناکهشم. ببینید این به اعتبار منکوه هست. پنج قسم مرحوم سید گفتن، من فقط فهرستوار این پنج قسم رو میگم، دیگه اشکالات و بحثا عیناً همونیست که قبلا گفتیم. میگه گاهی نکاح به اعتبار اون زنی که میخواد بگیره واجب میشه، خب ملاحظه منکوهه، این وجوب ناشی از یه خصوصیتی در منکوه هست. و اون چی؟ مثل این که اگر کسی با این زن ازدواج نکنه ضرر جسمی بهش میفته، این اعصابش خورد میشه، دیوانه میشه مثلا، یا اگر با این زن ازدواج نکنه آخرش با این زن مجبور میشه زنا بکنه. اگر ازدواج نکنه با این نکاح میشه واجب، ولی این وجوبش به اعتبار چیه؟ یه خصوصیتی در منکوه هست. حالا ادعا کردن، من عرض میکنم اشکالاتی که وجود داره رو خواهم بود. نکاح محرم، نکاح حرام به اعتبار منکوه، عرض به حضور شما نکاح با محرماته، یعنی به اعتبار این که این زن خواهرشه نکاح با اون حرامه. ببینید الان اینجا اون مثالی که ما اونجا زدیم، نکاح با محرمات، خب این هم بود، هم شامل مرد بود هم شامل زن. اگه به اعتبار ناکه بود، پس اینجا هم داره باز به اعتبار همین مثال نکاح به محرمات اونجا هم زدن، اینجا هم زدن، ولی اعتباراتش فرق میکنه. کسی با عرض به حضور شما، نعوذ بالله، مادر، خواهر، نمیدونم عمه، خاله، این نکاح حرامه. این حرمت به خاطر چیه؟ خصوصیتی است که در منکوه وجود داره. هر کدام این غیر از اون نکاح حرامه، اونجا بی نفسه عرض به حضور شما خود اون نکاح میخواست بگه حرامه با قطع نظر از نکاح مستحب. نکاح با زنی است که در بردارنده همه صفات خوب زنان باشه، زیبا باشه، وضع مالیش خوب باشه، کفو باشه، عالم باشه، متخلق باشه، مؤمن باشه. حالا میگیم نکاح با چه زنهایی استحباب داره، چه اموری در زنها مستحبه. خب این نکاح مستحبه، این استحبابم باز به اعتبار منکوه است. نکاح مکروه هم نکاح با زنی است که اوصاف مذمومه را در خودش جمع کرده باشد. یا مثلا حالا قیافش زشت باشه، کریه باشه، یا مثلا اخلاقش تند باشه، بددهن باشه، مثلا اینا چیزاییه که عرض به حضور شما در مورد نکاح مکروه گفتن. در مورد مباح مرحوم سید میگه بل مباح و ما عدا ذلک. دیگه حالا کسی یه زنیه که نه همچین خیلی صفات محموده درش جمعه، نه صفات مذمومه، این به اعتبار من کوه نکاحش به اصطلاح مباحه. و عرض به حضور شما، خب حالا ببینید ما همه اون بحثایی که گذشته داشتیم اینجا میاد، یعنی وجوب یا اباحه یا استحباب یا کراهت یا حرمت تو اون چارچوب هایی که ما گفتیم برای نکاح ثابت میشه. و الا اگر حالا فرض کنید یه کسی اگر نره این زن رو بگیره به زنا با این زن میفته، اینجا نمیتونیم بگیم این نکاح واجبه، چون بالاخره این اراده و اختیار داره، میتونه جلو خودشو بگیره نره این کارو بکنه. مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه حرام حرام نیست. لذا ما تکرار نمی کنیم ول کلام و فی هذه الامثله کل کلام در اونچه که در به اصطلاح مورد قبل گفتیم. یه لحظه، ما تا اینجا دو تا تقسیم برای نکاح گفتیم، یه تقسیم سومی هم باز برای نکاح میشه گفت به اعتبار ناکه، یعنی به اعتبار اون مردی که عرض به حضور شما میخواد زن بگیره. تقریبا همین شرایط اگر نسبت به ناکه پیدا بشه، یه زنی ببینه اگر با این ازدواج نکنه به زنا با این مرد میفته، و قصد علا هازا بقیه موارد و اشکالاتش هم همین اشکالاته. پس تقسیم نکاح به اعتبار ناکه به پنج قسم هم یه تقسیمیست که جای تر داره، ولی عرض به حضور شما تا اینجا امور هفتگانه مقدماتی بحث نکاح تمام شد. شما بفرمایید، من یه وقتی تو همش نه تو بعضیش درسته با قابله مربیه اینا بعضا گفتن اینا درسته، همش نه، بعضیش نه دیگه. اینجا محرمات به امه نمیدونم، بله بله، اونجا آخه ما کراهت هم نمیگیم وارده. عنایت بفرمایید. ببینید تا اینجا ما هفت امر از امور مقدماتی نکاح را ذکر کردیم، یعنی تقریبا از این هفت امر امام رحمت الله علیه در متن تحریر به یه امرش و اونم استحباب نکاح اشاره کردن. ما بقیه رو لازم دیدیم با برخی از مطالبی که مرحوم سید فرموده بودن ذکر بکنیم. عرض به حضور شما بعد از این در ادامه تحریر انشاءالله مسئله به اصطلاح یک تحریر رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. این دیگه ما فردا میتونیم اینو به اصطلاح ادامه بدیم، فردا و پس فردا. من نمیدونم، دوستان هی میان میگن ما میخوایم برای اربعین بریم. الان چند نفر از این آقایینی که اینجا هستن میخوان برن؟ یعنی اینا امروز میخواید برید؟ نه، امروز فردا کیا کسایی میخوان برن؟ بله، حالا ما چون سر مطلبم هست اینو هی دوستانم در حیث و بیس رفتنن میذاریم برای بعد از ماه صفر، که حالا تاریخشو انشالله اعلام خواهند کرد. یکی دو دقیقه من یه جمله ای راجع به اون میترسم این بحث رسالت الحقوق تا آخر سال همینطوری هی بمانه، ولی دیگه انشالله بعد از ماه صفر اینو مصمم هستیم دنبال بکنیم. من فقط یه روایت بخونم و عرض به حضور شما برای اربعین که حداقل ادای دین کرده باشیم. یه روایت از موسی بن جعفر علیه السلام که در کامل الزیارات آمده. امام کاظم علیه السلام میفرماید ادنا ما یصاب بهی زائر ابی عبدالله علیه السلام به شط فرات اذا عرف حقه و حرمته و ولایته ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. کمترین چیزی که به زائر امام حسین پاداش داده می شود این است که تمام اون چه که در گذشته به عنوان گناه از او سر زده و اون چه که بعد از او سر می زنه بخشیده می شود. اما شرط داره، اذا عرف حقه و حرمته و ولایته. ببینید این خیلی مهمه. خیلی ها میگن خب با این روایت خیال ما راحت، هر گناهی کردیم بخشیده میشه، از این به بعدم هر گناهی بکنیم. این روایت و این برداشت سو مشکلات زیادی ایجاد کرد. دیگه لاابالی میشن و هر کاری میخوان بکنن و هر حضور شما میگن امام حسین و ثواب زیارت همه اینا رو پاک میکنه. این بسیار بسیار غلطه. من مکرر تو همین بحث ها و درس ها گفتم ائمه علیهم السلام کرارن فرمودن ما خودمون به خاطر اعمال خودمون مورد بازخواست قرار میگیریم. وقت چطور شما با تمسک به ما بازخواست نشید؟ این اصلا مخالف آموزه های دینی است. بله، کسی که با آشنایی به حق و حرمت و ولایت امام حسین زیارت میره، این حتما یه تحولی، یه تغییری در شخصیت او ایجاد میشه. کسی که امام حسین رو ولی خودش بدانه، معلومه بناش بر اسیان و مخالفت با خداوند نیست. بله، اگر در مسیر یعنی اهل اطاعت، اهل ولایت امام حسین، حق امام حسین رو میشناسه و میدانه اینها اسوه و الگوان و میدونه شیعه امام حسین چگونه باید زندگی کنه، حالا اگر در مسیر با همه تلاش و کوششی که میکنه خطایی از او سر بزنه، این بخشیده میشه. نه اینکه از اول یه چک سفید داده باشن که آقا با این زیارت برو هر کار دلت میخواد بکن بکن، امام حسین روز قیامت تو رو نجات میده. قطعا اینطور نیست، قطعا این چنین نیست. و اگر برخی منبری های حرفا رو میزنن، شما های حرفا رو نزنید. اینها بدآموزی داره برای مردم، موجب به هر حال یک سری گمراهی ها میشه. علی ای حال ثواب زیارت امام حسین رو، این یک چیز کلیست، یه به هر حال از این قبیل ثواب ها برای زیارت امام حسین کم نداریم، خیلی. یه سری روایات هم داریم که پیاده زیارت کردن امام حسین را براش ثواب‌های فوق تصور ما ذکر کردن، برای هر قدمی که برای زیارت امام حسین با پای پیاده برداشته می شود چه برکات و چه آثاری ذکر شد. برای خصوص اربعین هم، زیارت الاربعین هم روایت داریم. برای اجتماع روایات زیاد داریم. اصلا اجتماع المسلمین، اجتماع مؤمنین فی نفسه در اسلام یه ارزشه. شما ببینید چقدر راجع به کارهایی که به شکل اجتماعی انجام می شود تأکید شده. عرض به حضور شما، برپایی مجالس اهل بیت، این که اینا به صورت اجتماع برگزار بشه، نمیدونم ثواب جماعت، حج، عمره، اصلا اعمال عبادی که به شکل جمعی واقع میشه معلوم مورد اهتمام شارع مقدس. ما این چهار تا مطلب رو کنار هم بزنیم: یک، اصل ثواب زیارت امام حسین. دو، ثواب پیاده رفتن برای زیارت. سه، زیارت اربعین به خصوص. چهار، ثوابی که یا مطلوبیتی که اجتماع برای مسلمی، برای شارع داره. پنج، شرایط کنونی و اهمیتی که در شرایط کنونی این اجتماع پیدا کرده. این پنج جهت همه با هم باعث میشه این اجتماع اربعین یه اجتماع مهم میباشه. این که حالا بحث میشه که ما به خصوص برای پیاده روی اربعین روایت نداریم، به خصوص برای اربعین، برای این اجتماع، برای این شکل، ما لازم نیست این روایت ها رو یه روایت خاص و صریح در این مورد داشته باشیم. من با ملاحظه این پنج جهت عرض میکنم این حرکت قطعاً مرضی نظر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و قطعا رضای شارع در اینه. اجتماع با شکوه اربعین یک تجمع بزرگ انسانی در دنیای معاصر و اعلام عرض به حضور شما هویت مکتب اهل بیت، اعلام حضور جدی همه مسلمان هاست. الان تجمعات انسانی در دنیا به مناسبت های مختلف برگزار میشه، این امر عقلایی هم هست. آدم گاهی میبینه تو این فضاهای مجازی به هر حال یه اشکالاتی میگیرن که چی، نمیدونم این همه خرج، این همه جمع بشن تو این شرایط. اینا خطرات به اصطلاح این اجتماعات رو برای اونا بیشتر آشکار میکنه. اینا با این اجتماعات موافق نیستن. این همه اجتماعات عرض به حضور شما در شرق و غرب عالم، چه مذهبی چه سیاسی، به طور سالانه برگزار میشه. هیچ کس اینا رو اشکال نمیگیره. مثل همین امسال ایام حج یه دفعه یه فضایی درست شد، مردم با این همه گرفتاری و مشکلات اصلا برای چی بدیم حج بریم، پول خرج بکنیم، پولامونو ببریم عربستان. یک فضای منفی علیه این حرکت لازم واجب دینی شکل گرفت. همون ایام این همه سفرهای کذایی به اطراف و اکناف عالم صورت می گرفت، یه نفر اعتراض نمی کرد. اما یه دفعه بحث هست که پیش آمد، اون وقت شروع کردن به سرصدا کردن. الان هم همینطوره، میگن که چی این همه خرج میشه، اربعین، نمیدونم این همه اجتماع میرن اونجا، چه ضرور مردم با این وقت. خب اینا مردم هم دارن میرن، اکثر بارش رو دوش خود مردمه. این حرکتیه که بسیار مهمه، باید حمایت بشه، باید تقویت بشه. این اجتماع با شکوه شیعیان، بلکه مسلمین در عرض به حضور شما این ایام، یک قدرت نمایی آشکار مسلمون ها در برابر کفار و مسلمانان منحرف و افراطیون از داعش و غیر داعشه. و البته واقعا باید مراقبم بود، در این حال این به کارهای واجب ما لطمه نزنه، به درس و بحث و کارهایی که حالا واقعا اینجا یه کسی حالا در یه مسندیه میخواد به مردم خدمت بکنه، این حالا ول کنه این همه کارها رو، یه عده ول کنن مردم رو رها کنن برن، اینم نمیشه. باید به هر حال مراقب این جهت هم بود. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که بالاخره جزء ناممون جزء زائرین امام حسین ثبت بشه و از برکاتش بهره مند بشین. امروز هم طول کشید و عذرخواهی میکنیم. الحمدلله.